پایگاه حیوانیتش از حیث حیوان‌های دیگه بررسی بکنی، این نسبت به اون‌های دیگه برتری داشته.
بله.
این سپه از این به این معنا بازم این احتمال رو دادن. ولی خب همون فرمایشی که فرمود آقای طاهری و مبسوطم بود، خیلی هم جامع و کامل بود، واقعا همه اینها میتونه باشه، یعنی مجموع اینها میشه در کنار هم باشه. اما در مورد فرمایشی که فرمودید بفدن اینه و بده پنالیم، تعبیری داریم در مورد امام حسین علیه السلام که این ذبح عظیم منظور تبدیل شدن این مصیبت بود به مصیبت شهادت امام حسین علیه السلام.
برخی از مفسرین بزرگ هم این رو ذکر کردن در
بله 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 در خصال شیخ صدوق روایتی داریم از امام رضا علیه السلام، از حیث سند هم بد نیست، روایت خوبیه. اونجا میفرماید که وقتی که خدای متعال به ازای ذبح اسماعیل اون قوش رو فرستاد، حضرت ابراهیم خب قوش رو ذبح کردن برنامه‌ای که بود، بعد حضرت ابراهیم حسرت خوردن و گفتن که ای کاش من همون فرزند خودم رو ذبح کرده بودم تا به وسیله اون ذبح اون درد و مصیبت داغ فرزند خودم رو تحمل میکردم و نزد خدا آبروی بیشتر پیدا میکردم، قرب بیشتری پیدا میکردم. وقتی که حضرت ابراهیم این آرزو رو کرد، از نهای پروردگار وحی رسید به ابراهیم که محبوب ترین مخلوقات من نزد تو کیست؟ حضرت ابراهیم هم عرضه داشت هیچ مخلوقی پیش من محبوب تر از حبیب تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. همه پیغمبران اینجور بودن و تمام پیامبران ارادت خاصی به رسول خدا داشتن، به رسول اکرم داشتن. حالا وجهش چیه؟ آیا نور رسول اکرم رو دیده بودن یا صرفا از باب اوصاف رسول اکرم؟ چون خدای متعال به تمام پیامبران فرموده بود که تمام این عالم خلق شده به خاطر نور رسول اکرم و پنج نور مبارک بر حال.
بله. بعد تا روایتی داریم باز حالا اینها تعبیراتی که از اهل بیت وارد شده، این که پیامبران توسل می‌جستن گاهی به وجود این بزرگواران.
بله.
حتی اون
و از ابتلا ابراهیم بله
و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، این کلمات رو گاهی در روایات به خود اهل بیت علیهم السلام و پیامبر وجود مقدس پیامبر تعبیر کرد.
بله. داره که مثلا در مورد کشتی حضرت نوح که از اون تلاتوم وقتی به تلاتوم رسید، به عبارتی حضرت نوح متوسط شد به پنج نور مقدس. یا حضرت آدم در توبه خودش فتلقى آدم من ربه کلمات، اون کلمات توسط به پنج نور مقدس بود. به هر حال شخصیت رسول اکرم رو همه به طور ویژه دوست می‌داشتن و احترام می‌کردن.
بله.
هیچ مخلوقی پیش من محبوب‌تر از حبیب تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. پس وحی آمد که آیا او را بیشتر دوست می‌داری یا خودت را ابراهیم؟ خطاب کرد حضرت ابراهیم، او پیش من از خودم محبوب تر است. خدای متعال فرمود فرزند او را بیشتر دوست می‌داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد فرزند او را بیشتر دوست می‌دارم. خطاب رسید آیا ذبح فرزند او به دست دشمنان از روی ستم بیشتر دل تو را می‌سوزاند یا ذبح فرزند خودت به دست خودت در اطاعت من؟ الان اگر فرزند رو ذبح می‌کردی در مقام اطاعت من بود دلت می‌سوخت، ولی چون در مقام اطاعت من بود به هر حال امیدوار بودی.
بله.
اما فرزند پیامبر آخر که به دست دشمنانش کشته می شود خیلی دل آدم می سوزه، خیلی رنج سنگین تره. آیا از کدوم یک بیشتر ناراحت میشی؟ خطاب کرد پروردگار رو، ذبح او به دست دوستان، به دست دشمنان بیشتر دلم رو می سوزاند به طبیعی. در این هنگام خداوند خطاب کرد ای ابراهیم، پس به یقین جمعی که خود را از امت پیامبر می شمارند، از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شمارند، فرزند او حسین را از روی ظلم و ستم با عداوت و دشمنی ذبح خواهند کرد.
بله.
همان گونه که گوسفند را ذبح می کنند و به این سبب مستوجب خشم و عذاب الهی می گردند. ابراهیم از شنیدن این خبر یک ناله جانکاهی سر داد حضرت و شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن که خطاب شد به ازای این مصیبتی که الان به تو رسید و این رنجی که تو الان دیدی، ما این رو گذاشتیم به جای ثواب اون مصیبتی که بنا بود در داغ فرزندت بگیری. و فدیناه به ذبح عظیم، با این ذبح عظیم فدیه دادیم، جابجا کردیم، به ازا دادیم، فدیه دادیم ابراهیم را به این ذبح عظیم که به مصیبت بزرگ امام حسین علیه السلام بود، یعنی این مصیبتی که الان بر قلبت وارد شد، این رو به جای اون ما فدیه قرار دادیم و همون مقامی که بنا بود برسیم ما بدین واسطه تو رو به اون مقام رسوندیم، به اون مقامی که هست. این تعبیر رو داره. آه. در مورد فدای نو بزنیم از این وقت، اگر این باشه نمیگم ما میتونیم مثل حضرت ابراهیم بشیم، ولی عزاداران امام حسین میتونن جایگاه خوبی داشته باشن، جایگاه عظیمی داشته باشن. لذا شما توی سجده آخر زیارت عاشورا، اون سجده که میکنید، خطاب اینه: اللهم لک الحمد و
حمد الشاکرین،
حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی.
من در این مصیبت عظیم تو رو شکر میکنم،
رضیه عظیم، مصیبت بزرگ من، عظیم رضیتی، اینقدر قلب و دلم شکسته و سوخته، تو رو سپاس میکنم بر این مصیبت بزرگی که الان بر قلب من وارد شده.
گویا سپاس میکنیم خداوند رو به واسطه اون قربی که به واسطه این مصیبت بزرگ به دست میاد.
این مصیبت بزرگ به دست میاد. الحمدلله علی عظیم رضیتی، تو رو سپاس میکنم بر بزرگی این رضیه و مصیبت. مشابه همینی که حضرت ابراهیم به اون جایگاه رسید به خاطر عظیم رضیه به عبارتی، و این مصیبت چون خیلی برای حضرت سنگین تر بود تا کشته شدن فرزند خودش اسماعیل، اینجا هم شاید بشه وحشی در این مورد بیان کرد که امیدواریم انشاءالله. البته ما که مثل حضرت ابراهیم نخواهیم شد، قطعا به اون مقامات هرگز انسان نخواهد رسید، ولی امیدواریم انشاءالله در ثواب با اهل بیت عصمت و طهارت در مصائب امام حسین علیه السلام شریک باشیم
انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای قافی، آقای طاهری، خدمت شما باشیم و در گام پایانی برنامه نظر شما رو هم در رابطه به این روایت و امثال این روایات بشنویم، و این در واقع فدیه هایی که در واقع در قبال عدم ذبح اسماعیل داده شد، گویا فدیه های مختلفی است که در این زمینه ارائه شده از طرف خداوند، و اینکه به هر حال خداوند هم در اینجا به تعبیری روزه ای خواند و حضرت ابراهیم گریه کرد. حالا این که بعضی ها میگن روزه نخونید و گریه نکنید و اینها این تعابیری که در این روایات شریف آقای قافی خوندن، تعبیر روزه خوندن بود، حالا به تعبیر خودمونیش، به تعبیر عوامانش، و حضرت ابراهیم هم پای این روزه گریه کردن. خدمتتون هستیم آقای طاهری.
بله، شباهت های زیادی بین داستان به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل علیه السلام و واقعه عاشورا و قربانی شدن حضرت سیدالشهدا و فرزندان و یارانشون وجود داره. حالا به ذهنم میرسه که چند تا اینجا فدا و در حقیقت جا به جایی صورت گرفته باشه. وقتی که داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل را که حاجی قافی هم فرمودند مرور میکنیم، حضرت ابراهیم امر شد که همسرش رو و فرزند خردسالش رو، در حقیقت نوزاد رو، به سرزمین بی آب و علفی ببره. مأمور شد نه تنها خودش که نه زن و بچه‌شو و طفل تازه متولد شده رو با خودش ببره به یک سرزمین بی آب و علف، وادی غیر زیزر، و اونجا خب تشنگی شدیدی عارض شد بر حضرت اسماعیل علیه السلام که طفل بودن و مادرشون. خب اینو شنیدیم که حالا داستانش مفصله که مادر حضرت اسماعیل سراب میدیدن دنبال آب که میگشتن، و سعی صفا و مروه هم میگن در حقیقت به یاد همون سعی حضرت هاجر علیها السلام هست که 7 مرتبه این سراب دیدن در 2 نقطه و جابجا شدن. ولی در نهایت اونجا خداوند از زیر پای مبارک حضرت اسماعیل علیه السلام چشمه آبی رو جوشاند که چشمه زمزم شد و شفای در حقیقت مرضهای روحی و روانی و معنوی. اونجا آتش خداوند اجازه نداد به نهایتش برسه و فرزند حضرت ابراهیم در اثر آتش جان بدن. منتها در واقعه عاشورا خب حضرت سیدالشهدا با لبان تشنه و عطشان به شهادت رسیدن، یعنی
و فرزند خردسالشون هم بله. شاید بشه گفت شبیه مثلا حضرت اسماعیل بوده اون موقع.
بله همینطوره، و لذا مصیبت عاشورا خیلی سنگین تر است از مصائبی که بر حضرت ابراهیم وارد شده. یکی پس بحث آتش هست که اونجا تا آخرش خداوند متعال نرفت و در حقیقت از یک جای کار دیگه گفت بسه و فدایی حاصل شد، همین آتشو در کربلا به نهایت خودش رسید.
بله.
یکی بحث خود ذبح هست که حضرت اسماعیل خداوند اجازه نداد ذبح بشه و این منتقل شد در حقیقت معاوضه شد با ذبح عظیمی که در کربلا رخ داد و حضرت سید الشهدا به قربانگاه رفت و با طرز خیلی ناجوان مردانه به دست دشمنان و شقی ترین افراد به شهادت رسیدن.
حالا این تعبیر ذبح رو هم داریم توی فرمایشات بازماندگان کربلا. خود حضرت زینب سلام الله علیها شبیه به این تعبیر رو دارن که رو میکنن به مسجد شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تعابیر این چنینی رو به کار میبرن که هذا حسینون، این حسین است فرزند تو که مرملون به دماء هست و ذبح شده. و بعد هم عرضه داشتم به پیشگاه خداوند که پروردگار رو تقبل منا، این ذبح رو از ما بپذیر. یعنی دور هم نیست این تعبیر در مورد خود حضرت عبدالله الحسین.
بله، همینطور که فرمودید جای قافی هم فرمودند که طبق این روایتی که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کردند که گریه و اجر و ثواب بر مصائبی که قرار بود توی در حقیقت داستان حضرت ابراهیم رخ بده، حضرت ابراهیم تمنا کرده بود که آرزو کرده بودند که واقعا این ذبح انجام میشد و گریه میکرد و صبر میکرد بر این مصیبت و به اعظم مصائبی که دردمندان بهش میرسن صاحبان عزا به اون برسه. منتها باز اونجا فدا حاصل شد در حقیقت به گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام، یعنی اجری که حضرت ابراهیم بردند در اثر گریه بر مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. این فداها در حقیقت توی قضیه به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل رخ داد، چند تا چیز جا به جا شدن در حقیقت.
بله،
انشالله از همین استفاده کنیم و قدر بدونیم. ایام محرم هم در پیش هست و گریه به حضرت سید الشهدا رو غنیمت بشماریم که به اون بالاترین ثواب و اجرهایی که خداوند متعال به افراد صاحب مصیبت عطا میکنه به ما هم انشالله و همه شنوندگان عزیز عطا بفرماید.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای طاهری. در این دقایق پایانی خدمت شما باشیم و جای قافی بر نکات پایانی شما رو بشنوید.
در پایان میخواستم یکی دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که دعوت میکنم از همه مؤمنین که در این روز عید قربان اونها هم قربانی داشته باشند، که خیلی سفارش شده، سفارش های عظیمی داریم در مورد قربانی کردن در این روز شریف، ثواب های زیادی ذکر شده، علل خصوص در این زمان که خب بعضی مردم با مشکلات مالی هم مواجه هستن، ثواب شاید مضاعف هم باشه.
یعنی اونهایی که دارا هستن و توان دارن،
بله بله، توانمندی دارن
قربانی کنند و اونهایی که ندارن بله. بله.
فلقته هم العقبه و ما ادراک هم العقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. خدای متعال میفرماید علتی که یکی از علتهایی که یک عده عذاب میشن به جهت اینه، اینا کسانی بودن که بالای عقبه نیومدن، گردنه نیومدن. گردنه چیه؟ گردنه سختی، گردنه اینه تو اون شرایطی که مردم در سختی بودن فک رقبه نکردن، یک انسانی که گرفتار بود، اسیر بود، آزاد نکرد، این عقبه بود. فک رقبه به عبارتی آزاد کردن یک بنده، یک گرفتار، یک زندانی، یک اسیر، حالا اسیر تحت عنوان خاصی آزاد نکردن. او اطعامون، یا یکی دیگه از این موارد اون عقبه‌ای که پروردگار براش ثواب قرار داده اینه اطعامی بکند، طعامی بدهد فی یوم ذی مسغبه، در روزگار سختی مردم. به کی اطعام بده؟ یتیمن دا مقربه، یتیمی از اقوام خودش، او مسکینن دا متربه، یا مسکینی که خاکگیر شده، ترابگیر شده، دا متربه، مسکینی که نمیتونه واقعا توان مالی نداره. این قربانی کردن تو این شرایط فعلی بالا بدیم با گرانی هایی که حالا هست که انشاءالله خداوند متعال این مشکلات رو هم برطرف بفرماید، خیلی مناسبه قربانی ها انجام بدن اون کسانی که توانمندی دارن، حتی به خانواده های ضعفا، حالا از اقوام باشه غیر اقوام باشه، محله های پایین شهر رو، هر منطقه‌ای که هستن، هستن افرادی که به هر خانه هایی که هستن، مردمی که دارن زندگی میکنن، از طریق کمیته امداد، مراکز دیگری میتونن این کار رو انجام بدن، ثواب بسیار عظیمی خواهد داشت. البته مختص به فقرا نیست، به دیگر افرادم میشه داد، به مؤمنین میشه داد، مختص به فقرا نیست، ولی خب شاید مناسب تر باشه به اونهایی که ضعیفن از لحاظ مالی. اگرم ندارن که یک گوسفند کامل قربان کنن، اشکالی نداره، هر که هر مقداری داره شریک بشه. الحمدلله مراکز زیادن، امامزاده ها، حرم های مشرفه من دیدم زیاد، اطلاعیه ها رو زدن، پول جمع میکنن، قربانی میکنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم مناسبه، شریک باشه انسان.
بله،
یک نکته هم نکته پایانی عرض بکنم معذرتون، و اون این که ما داستان حضرت ابراهیم رو و حضرت اسماعیل رو ذکر کردیم، بعضی نکاتش رو مطرح کردیم، دیگر آزمون های حضرت ابراهیم رو ذکر کردیم و نهایتا رسید به مقام خلیل اللهی. این یه درسی که برای همه ما داره اینه، کما که در قرآن هم تصریح می‌فرماید لقد کان لکم فی ابراهیم اسوة حسنة، برای شما در مقام ابراهیم یک الگوی نیکوست.
بله.
اگر ما اون مقام حضرت ابراهیم رو در ایمان، به هر حال اون معرفتی که حضرت ابراهیم نسبت به پروردگار داشت، خب قطعا ما نداریم، در اون مقام نیستیم. اگر اون جایگاه رو نداریم، اگر اون مقام رو نمی‌بینیم، اگر اون مقام صبر و رضای حضرت رو در اون مرحله نیستیم، حداقل میتونیم با نگاه کردن به جایگاه اون بزرگوار بفهمیم که واقعیات و حقایق هست، وجود داره. اگر من خودمم شاید اون حد ایمان و یقین رو نداشته باشم، اما از این کاری که حضرت ابراهیم و صبری که حضرت ابراهیم میکرد، منم میفهمم که اجر هست قطعا، مزد هست قطعا، ترفیع مقام هست قطعا، مصیبت هایی که میبینیم، گرفتاری هایی که بهمون میرسه،
مطمئن خودمون باشیم، تلاش کنیم که
مطمئن باشیم رحمت پروردگار شامل حال انسان خواهد شد. اینها آزمایشات از ناحیه پروردگار. من این رو عرض میکنم به همه اونهایی که به هر حال نوعی گرفتاری دارن، حال یا مریضی دارن یا داغ دیدن، مصیبت دیدن یا مشکلات دیگری براشون پیش اومده، مطمئن باشن به اطمینانی که پیامبران الهی داشتن، مطمئن باشن به اطمینانی که اهل بیت داشتن. این خودش نشون دهنده اینه که یعنی انسان ولو خودش هم به اون جایگاه نرسیده، اما از اطمینان اونها میتونه به عبارتی اطمینان پیدا بکنه
و تلاش کنه برای رسیدن،
برای اینکه بله خودش هم به اون مقام برسه. ان شاء الله خدا به گوینده و شنونده توفیق کسب معرفت خودش عنایت بفرماید و خود خدای متعال ان شاء الله ما رو آنگونه که خودش دوست می‌دارد قرار بدهد.
ان شاء الله در پایان عرضه می‌داریم پیشگاه خداوند که الحمدلله علی ما رزقنا من بهیمه الانعام و له الشکر علی ما ابلانا. خدا رو شکر می‌کنیم بر همه ابتلاعات و امتحانات و مصیبت‌هایی که در این مسیر ما رو به اون مبتلا می‌سازد. با شما دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه زپی عشق با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان در این روز شریف التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سطح است. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
Thank you. آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس مپرس گوهر اشکم نگر از رشک عشق و صفا و موج آن دریا مپرس صد هزاران مرغ دل پرکنده بی تو ز کوه قاف و از عنقا مپرس یا صد قیامت در بلای عشق اوست صد قیامت در بلای عشق اوست در نگر امروز در نگر در نگر امروز و از فردا در نگر امروز و از فردا مپرس مپرس چند پرسی شمس تبریزی که بود چند پرسی شمس تبریزی که بود چشم جیهون بین از دریا مپرس